تلویزیون چقدر با دهه های قبل از این چند سال اخیر چقدر تفاوت کرده؟ و آیا شما هم جزو اون دسته افرادی هستید که فکر میکنید که دوره اوج رادیو و تلویزیون دهه 60 و 70 بوده و گذشته؟
اما سلام میکنم به شنوندگان نازنین رادیو. نه ببینید، رادیو همچنان درجه یکه، رادیو همچنان رسانه اصلیه، رادیو همچنان وسیله‌ای که همه جا تو میتونی گوش بکنی و بعد تعدد ایستگاه رادیو باعث شده که تو میتونی سلیقت رو اعمال بکنی. اگر فقط موسیقی دوست داری پشت فرمان گوش بکنی، رادیو آوا رو گوش میکنی. اگر بخوای نوعی ارتباط بهتری داشته باشی، رادیو پیام رو گوش میکنی. اگر نمیری سراغ رادیو سلامت. ببین تعدد باعث شده که تو حق انتخاب داشته باشی. فقط یه رادیو ایران بود و ما چون جدید بود برام، هر چی همین راجب مثلا دکتر بسیطی میومد راجب مریضی حرف میزد، ما که بود به ما ربط نداشته باشه ولی گوش میکردیم ما. ولی الان میتونی تخصصی رادیو سلامت رو گوش بکنی، تخصصی رادیو آوا رو گوش بکنی، ولی سلیقه‌های مختلف داری. الان واقعا رادیو تخصصی تره. ولی تلویزیون رو ببین، چارچوب‌ها و قالب‌های اومده که سعی میشه که تو چارچوب ها کار بشه، ولی من معتقدم که باید تصویری تر نگاه بشه. من معتقدم که کار طنز فقط این نیستش که چهار نفر بیان جلوی دوربین حرف ها و کارهایی بکنن که از منطق من آدم منطقی ممکن دور باشه. من نگاه نمی کنم. من خیلی رک میگم من سریال پایتخت نگاه نمی کنم، چون فکر میکنم که اتفاقات که توش میفته با منطق زندگی الان جور نیست، با منطقه زندگی الان موافق نیست. ولی باز هم از اون برم ما میبینیم که اقبالی که به تلویزیون میشه، به سریال ها میشه، به خصوص از سمت جوان ها که میان کار میکنن، باعث میشه که تلویزیون داره همچنان سرپا هست و موفق هست.
خب چرا ما نمیتونیم یا نتونستیم سریالی بسازیم که با آینه در دهه 70 و 60 بتونه رقابت کنه؟ و اون همه من خاطرم هست که تمام خیابان‌ها خلوت می‌شد و آماری که خود تلویزیون می‌داد آمار خیلی بالایی بود. چرا ما الان نمیتونیم این رقابت رو داشته باشیم؟
ببین دنیا بزرگتر شده.
خب یعنی امر طبیعیه.
آره ببینید، اون سالها دو تا کانال داشتیم ما. سریال آینه هفته یه بار پخش می‌شد و همه میشستن تماشا کنن، چون چیزی دیگه جای پخش نمیشد. الان ماهواره ها دارن میگیرن ما رو و خود تلویزیون ما هم همینطور. و هر حال ببین چند تا کانال تلویزیونی الان ما داریم که سریال پخش میکنه، فوتبال پخش میکنه، کانال ورزش داریم، کانال سه داریم که ورزشی پخش میکنه، کانال داریم که فقط کارتون کودک پخش میکنه. موقعی که شما بچه بودیم منتظر ساعت 4 بعد از ظهر بودیم که اون بچه بیاد پدر بزنه کنار و برای شما کارتون پخش کنه. و ما هم که کارتون دوست داشتیم، حتی جمعه صبح هم که شبکه 2 کارتون داشت میشستیم نگاه میکردیم. و هنوز من معتقدم که پلنگ صورتی بهترین سریال همه تاریخ بوده. خب میدونید، خب الان تعدد اینا باعث شده که حق انتخاب شما بیشتر بشه و توقعتون بیشتر بشه. الان آینه رو پخش کنن اصلا جذاب نیست، اصلا جذاب نیست. برای اون سالها جذاب بود، برای اینکه حق انتخابتون فقط همین سریال آینه بود، قشنگ بود، زندگی تلخ میشد، شیرین میشد، بعد میومدن بازیگرا بازی میکردن، تلخ و شیرین بازی میکردن. ولی الان به حق انتخاب شما بیشتر شده، بر همین تلویزیون باید سعی کنه حق انتخاب شماها رو تأمین کنه و تضمین بکنه، بر همین کار سختری در پیش داره.
حالا چرا عقد کردی؟ مگه میخوای بری مجلس خط؟
بالاخره هم به حرف من گوش نکردی. هنوزم دارم بهت میگم، اون که زمینه کرم داشت خیلی خیلی بهتر بود.
حالا رنگ این سبزه. اینقدر خودتو برای چیزای جزئی ناراحت نکن خانم.
من میگم چرا نباید میرفتیم 4 جای دیگر رو میدیدیم آقا؟
به همون 5 جایی که رفتیم، چند جایی که رفتیم 100 تومن ماشینمون رو جریمه کردن. با تو که با پتو فرقی نمیکنه آخه.
خیلی هم فرق میکنه.
خیلی خوب بابا، فرق میکنه. باشه فرق میکنه. بفرمایید. بفرمایید.
از اومدن به رادیو و کار کردن در رادیو راضی هستیم؟
ببینید رادیو یه عشقه، رادیو یک ابهته. این که تو رادیو کار میکنید، اجرای رادیویی داری، برای اینکه همه با وجودی که تلویزیون همه جوری گرفته ولی همه یه جوری رادیو گوش میکنن، صبح گوش میکنن، شب موقع خوابیدن گوش میکنن، پشت فرمون گوش میکنن. من خب خیلی جاها میرم، ما داشتیم میرفتیم کرج، شما داشتین شعر میخونین گوش کردیم، اه چه خوب، منو گوش میکنن. یه جوری رادیوی عشقیه که از بچگی شروع شده. رادیو اولین رسانه‌ای بود که وارد زندگی ما شد. رادیو زمانی حکومت میکرد توی زندگی ما. ساعت 8 میبود ساکت بشینی جانی دالر گوش بکنی، ساعت 10 میبود ساکت بشینی داستان شب گوش کنی. هنوز موسیقی ذهنی ما موسیقی گلهای دهه 30 و 40، اینا با ما بزرگ شده. بر همین من عاشقانه میام رادیو، یعنی منتظرم. من وقتی که میخوام بیام رادیو، قبل از اینکه ماشین بیاد دنبال من پایین نشستم که ماشین میاد معطل نشه. ماشینی که میاد دنبال من میام رادیو. رادیو یک ضوابطی داره که خیلی اصولی رفتار میکنه. رادیو بهت احترام میذاره، ماشین میاد دنبال تو رو میاره رادیو، ماشین تو رو بر میگردونه، یعنی بهت احترام میذاره که تو سالم برسی رادیو و سالم برگردی خونت. این ضوابط رادیوه. رادیو پایان ما کار تموم شد، رادیو حساب میکنه که چند تا برنامه کار کردی و پولتو به حسابت میریزه. نه با دنبال تهیه کننده بری و پولتو بخوای ازش. رادیو خودش کارشو انجام میده. اینا همه امتیازهای رادیوه و خیلی خوبه. و هنوز هم تو برای تلویزیون کار میکنی با تلفن کنی. آقای تهیه کننده باشید، قسط منی کی میدین؟ میدونی؟ و بعد به خصوص توی سریالا، حالا عجله نکنی، شلو پول به ما بدن بهت پول میدیم،
چکمون برسه.
آره چکمونی بدن، چک شما رو بدیم. در حالی که تو با شخص قرارداد بستی، در حالی که برای تلویزیون داری کار میکنی، ایرادی نباشه. من امیدوارم که درست بشه، یعنی امیدوارم تو وقتی میری کار میکنی، غر نمیزنم اصلا، من اهل غر زدن نیستم. من عاشقانه حتی برای سریال هم داشتیم تهیه کننده که وقتی که امروز کار تموم شد، فردا صبح چک تو فرستاده در خونه. باورتونه به هر تهیه کننده ای میگم باور نمیکنه که وقتی که سریال پدر رو ما کار کردیم، کار امروز تموم شد، فردا برای همه عوامل پیامک فرستاد که با من تماس بگیرین و بیاین باتون تصویر حساب کنم. یعنی بعضی تهیه کننده میگن خب داشت این کارو کرد. من میگم تهیه کننده اول با داشته باشه، متکی به پول رسمت مالی نباشه که اگر پول دادن من پول شما رو بدم. یعنی باید، چون بهرانو پولشو میگیره از مالیه تلویزیون، پس داشته باشه که بتونه پول عوامل بده. چون تو وقتی که یه کار میکنی، فکر میکنی رو پولی که هست حساب میکنی، پولی که قراره بدن، این پول چند ماه بعد که داده میشه دیگه ارزشش کم میشه و تو دیگه اون موقع احتیاج نداری، چون حتما از جای دیگه فراهم کردی پولی که لازم داری. خیلی درد دل کردم، ولی رادیو بر من یه جای بالاست. رادیو یه پوزه بر من که میگن چیکار میکنی، میگم شنبه ها رادیو پیام دارم. یعنی یه جوری افتخار میکنم که دارم کار. من بچه خلف تلویزیون سعی کردم باشم. من تحصیل کرده دانشکده تلویزیونم، دانشکده صدا و سیما هستم. سالهای سال دوست داشتم، عاشقانه کارهای خیلی خوبی برای تلویزیون کردم. من وقتی که 6 ماه ما توی بیابون سلطان شبانه کار کردیم خیلی بالیدم. ما وقتی که پارسال هم اتفاقا ما داشتیم برای شبکه 2 رفتیم توی شهرستانهای مختلف کار تلویزیونی شفا، کار مستند شفا رو کار کردیم. ما بودیم و یه ماشین مینیبوس توری که هر شب یک شهر خوابیدیم، صبح بلند میشدیم میرفتیم با قرار بیماری که باش قرار داشتیم، که این بیماری که بود حتما مثلا قلبش تعویض شده بود، شوشش تعویض شده بود، اونو پیدا میکردیم، میرفتیم صبح باش مصاحبه میگرفتیم، ظهر تا ساعت 3 و 4 کار میکردیم، میشدیم اونو نهار میخوردیم، برمیگشتیم میرفتیم سوار ماشین میشدیم بریم شهر بعدی که فردا صبح با کسی که مثلا این دفعه کلیهش عوض کرده صحبت بکنیم. و عاشقانه، یعنی ما همش تو جاده بودیم و همه متعجب بودن از من. یعنی محسن‌ترین آدمی که توی ماشین بود تصویر بردار بود که همسن فرزند من بود و من پای اونا کار میکردم. چون هنوز هم وقتی کار باشه عاشقانه کار میکنم، فکر میکنم که چقدر طول میکشه تا جایی که بتونم کار میکنم باشون، باشون رفیق میشم، باشون در تعامل قرار میگیرم که اون حس نکنه فرزند منه و منم حس نکنم که پدر اونم. البته حالت پدری دارم و اونام به من این احترامو میذاشتن، ولی ما توی کار همکاریم. یکی کارگردانه، یکی تصویربردار، یکی مجریه. اونجا دیگه مسئله سن و سال مطرح نیست. من اگر توانایی دارم باید برم سفر باشون کار کنم. شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه نسیم وصل، از شما دعوت میکنم تا در این بخش گوش بسپارید به صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین بجستانی و از آنها پند بگیرید و توصیه‌های ایشان را در زندگی به کار ببندید. دعوتید به بربال فرشتگان.
چطور وارد رادیو شدین و چطور کار اجرا رو شروع کردین؟
کار اجرا تقصیر خوب منصور ضابطیان بود. ضابطیان یک تهیه کننده خیلی خوب و یه مجری خیلی خوبه و همیشه تازگی داره کارش.
خوش فکره.
خوشفکر، فکر تازه داره همیشه. سالها پیش بکنم، شاید 5-6 سال پیش بود که یه برنامه میخواست بسازه با رادیو 7، برای پانل 7، ولی برنامه رادیویی بود، یعنی تو این رادیو الان این تصویر از من و شما بگیرن، ما پشت میکروفون میشستیم و مهدی رو میخوندیم. من هنوز مجری نبودم. من تلفن کرد که ما قراره یه برنامه بسازیم، قراره که یه بخشی داشته باشیم که قصه تعریف میکنه. یک آدمی به سن شما قصه کودکیشو تعریف میکنه. گفتم من اصلا اجرا. گفت آره، ما دو تا امتیاز در شما میبینیم، یکی این که صدای شما صدای خاصیه، اون گفت، و دوم این که شما لحنتون لحن مهربونیه، و ما این دو مسئله رو بهش فکر کردیم و گفتم به شما پیشنهاد بدیم که بیاین قصه بر ما بخونید، و این هر شبیه، یعنی ما هر شب برنامه داشته باشیم یه بخشی قصه خونی شما به اسم قصه‌های خانجون. دختر جوانی که درست همسن دختر منه گفتش با کمک پدرش که با پدر همسن من بود قصه ها رو مینویسه. اول قبول نمی‌کردم، فکر میکردم که نه، کار سختیه، من با اجرا کنار نمیام. اصرار رو بعدم گفتن که ما بهت کمک میکنیم که تمرین کنی و را بیفتیم. من قبول کردم و برنامه اول و دوم برنامه را افتاد و بعد طرفدار پیدا کرد دیگه. حتی با زرنگی اولش هم میگفتن که ما قصه های آقای فروتن رو مثلا داریم توی برنامه، ولی میذاشتن آخر سر پخش میکنیم. برنامه یه استاد بود که بشینن برنامه دیگر هم ببینن، بخش دیگه برنامه رو ببینن که به قصه های من برسه. 6 ماه تمام من هر شب قصه داشتم و این بر من خیلی موفقیت آمیز بود. من با این برنامه دیده شدم، با این برنامه شناخته شدم و با این برنامه جنس صدام پیدا شد و با این برنامه حالت و لحن من معلوم شد که من میتونم برنامه هایی که نوستالژی هست و حرف بزنم و کار بکنم. بعد از اون پیشنهاد برنامه یادگاری به من شد. یادگاری برای یک تلویزیون 3 بود و صحبت میکردیم راجع به یادگاری نسل شماها که مثلا تو دهه 60 و 70 چیا بود. مثلا بچه‌ها خیلی ها نمیدونن که تو خیابون تلفن عمومی بود و ما با 2000 ریال میرفتیم تلفن میکردیم. خیلی از خونه ها تلفن نبود، یا مثلا من یادمه که توی دوران نوجوانی من و جوانی من که ما تهران بودیم، تلفن تو کوچه یه خونه تلفن داشت و اون خونه ما بود و ما از مرزی که میومدیم مادر میگفتش که برو سر کوچه خونه خامدادخوا بگو که خواهرش قراره از آمل تلفن کنه، خودش برسونه خونه ما. و اون میومدن و قضیه فقط یه تلفن نبود، تلفن که انجام میشد خامدادخوا با مامان میشستن کلی معاشرت میکردن با هم دیگه. اون سالها همسایه ها خیلی با هم رفت آمد داشتن، تلفن خونه ما تلفن محله بود، همه همون تلفن به فامیلاشون تو شهرستانا میدادن که تلفن کنن. این ارتباط بچه‌ها حالا اصلا نمیدونن، چون هرکس یه تلفن دستش الان. به که قرار شد که توی خونه من فیلم برداری بشه و میموندن یه میز کار قدیمی من داشتم و پشت همون میز تعریف میکردیم و بعد بچه ها بعدم مونتاژ میکردن بخشایی که مربوط میشد به حرفی که من میزدم. اینجوری شد که ما گوینده شدیم و مجری شدیم و بعد اصلا یه جوری مجری برنامه نوستالژیک شدم. بعد رادیو به هم آقای فرهاد دهنوی پیشنهاد داد که یه برنامه رو به اسم فامیل دور فامیل نزدیک بعد از رادیو سبا پخش میشد. اول این بود که من قصه میخوندم، این همون قصه‌ای که توی رادیو 7 میخوندم و یک خانم جوانی مینوشت بر من و من میخوندم و شبها ساعت 9 شب از رادیو سبا پخش میشد و هنوز هم تکرارش ادامه داره و همچنان پخش میشه و من خوشحالم که هر شب صدای من از رادیو سبا پخش میشه. و بعد دیگه پیشنهادات دیگه برای رادیو، بعد یکی دوبار مسئول اون موقع رادیو پیام آقای مقدسی رو هم دیدیم و من بهش گفتم دلم میخواد توی رادیو پیام باشم. آقای مقدسی گفت صدای تو صدایی که به درد شب میخوره، چون برنامه های ساعت 10 شب به بعد ما مجری فقط نیست، کارشناس مجری میاد حرف میزنه و صدای تو صدای شبانه است، صدای شیفت صبح نمیتونه باشه چون صدایی که آرامش باش هست. برای همین معطل بودن که یه وقت خالی پیدا بکنن. درست بهار شاید 96 بود که به من تلفن کردن که حاضری حالا کار بکنی؟ گفتم آره. گفتن شنبه ها ساعت 10 شب و برات پیدا کردیم که بیه کار کنی و من عاشقانه هنوز هم ببینید باور نمی کنید من هنوز از شنبه از صبح نگرانم، از صبح منتظرم. خواهش میکنم که از نویسنده که متن رو بر من تو گوشی بفرسته و من چون عادت روی گوش خوندن ندارم میرم براش کپی میگیرم و میشینم میخونم، آماده میشم که شب درست بخونم با حال هوایی که قصه داره، نوشته ها داره، آشنا بشم. و هنوز خواهش کردم که ترابری سازمان زودتر بیان دنبال من. من لب پخش نرستم که برم تو استودیو. زودتر بیان بشنم تو اتاق فرمان، با شیفت قبلی حال کنم، با شیفت قبلی آشنا بشم، متنمو نگاه کنم و یه جوری به هم بشینه برنامه، بیام تو استودیو کاملا آماده باشم. تا موقعی هم که برنامه شروع نشد استراب با من هست، وقتی که شروع شد دیگه استراب میره و من خودمونی میشم با شنوندگانی که منو گوش میکنم.
فامیل دو
دور از آن گلشن آشنایی، بازم آتش بدان زد جدایی.
فامیل نزدیک
می تراود مهتا، می درخشد شب تا، نیست یک دم شکند خواب چشم کسولی، دم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.
فامیل دور، فامیل نزدیک. استاد فروتن، برامون یک بیت شعر، یک قصه کوتاه، هر چیزی که الان بلافاصله اومده تو ذهنتون بخونید.
تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهره سیب را از باغچه همسایه دزدیدم. باغبان از پی ما تند دوید، سیب رو دست تو دید، غضب‌آلوده به من کرد نگاه، سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک و تو رفتی و هنوز سالها هست که در گوش من آرام آرام رفتن گام تو تکرار کنان می دهد آزارم و من اندیشه کنان غرق این پندارم که چرا باغچه خانه ما سیب نداشت.
بسیار عالی، بسیار زیبا. اگر سوالی هست که من نپرسیدم و شما میخواید در مورد مطلبی صحبت کنید، ما با گوش جان میشنویم.
حرف خیلیه، یعنی ما میتونیم این برنامه رو بازم ادامه بدیم، نکات دیگه ای بگیم، خیلی سوالا میتونه مطرح بشه. شما میتونید بعدم فکر کنید که آه کاش این چیزا رو میپرسیدم ازش، راجع به زندگی خصوصی من میتونستیم بپرسین. و همچنان ما داریم زندگی میکنیم، داریم کار میکنیم و من خوشحالم که من خوشبختم. من جدو آدم های خوشبخت روی زمینم، فرزندی دارم که پزشکی، داره کار میکنه، با یک پزشک جوان ازدواج کرده و دارن با هم کار میکنن. من خوشبختم که کاری که دوست دارم دارم انجام میدم، خیلی کمه، و من خوشحالم که تو کارم میدرخشم، خوشحالم که مردم عکس‌العمل خوب به من دارن وقتی که منو میبینن، ای آقای فروتن، خوشحالم که خیلی جاها میان با من عکس یادگاری میگیرن و این دستگاه تلفن باعث شده که راحت میشه عکس گرفت و من احساس خوب مطرح بودن رو دارم، احساس میکنم که تو جامعه هم آدم مهمی شدم که به من عکس میگیرن، این حس خوب خوشبختی رو به من میده. خوشحالم که سالمم، سر حالم، خوشحالم که همکارانی دارم که با من کار میکنن، راضین از من و من رضایت رو توی چشاشون میبینم. و به آدم چی میخواد دیگه از خدا جز این که شکر کنی که خدایا خوشحالم که دست منو نگه داشتی، امیدوارم که همیشه دست منو نگه داری و منو رها نکنی به حال خودم.
آیه فروتن، اگر شما دوباره به دنیا بیاید و این سالهای کودکی و نوجوانیتون بگذره، باز هم همین راه رو انتخاب میکنید، یعنی تلویزیون و رادیو، یا نه با این پیش زمینه ذهنی که دارید در کار دیگه ای قدم میگذارید؟
من به هر حال حتی اگر یه بار دیگه دنیا بیام همین کار رو انتخاب میکنم، یا همین هنر رو انتخاب میکنم، چون زندگی کردن تو کار هنری یک زندگی همیشه جوانه. یعنی تو همیشه باید جوان بمونی که بتونی تو کار هنر بدرخشی. یه هنرمند تا زمانی که کار میکنه جوونه و زنده است، و من دوست دارم که همچنان تو این کار باشم. پس اگر یه بار دیگه دنیا بیام حتما میام تو کار هنر، حالا شاید کارگردان نه، شاید بازیگر، شاید گوینده مجری نه، شاید تهیه‌کننده رادیو. به هر حال من تو همین کار خواهم بود و تو این کار زندگی می‌کنم.
پرده آخر.
به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم و از برنامه پرده آخر رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم، همراه با آقای علی عابدی، رئیس و مسئول تئاتر سنگلج که در زمینشون کارگردان هم هستن، و آقای رضا مهدی‌زاده، طراح صحنه، استاد دانشگاه و کارشناس امور هنری.
اگر قرار باشه شما در یک جمله رادیو رو تعریف کنید، اون یک جمله چیه؟
رادیو جان منه.
و کلام آخر؟
تلویزیون هم یه جان دیگه است. من تصویر رو خیلی دوست دارم، تلویزیون رو خیلی دوست دارم. همیشه سعی کردم برای تلویزیون که بهم امکان رشد داد، امکان یاد گرفتن داد، فرزند خلفی باشم. امیدوارم که باشم.
خیلی متشکرم از حضورتون در دیدار در رادیو، و امیدوارم که سالهای سال همچنان بدرخشید و ما شنونده کارهای بیشتری از شما از رادیوهای مختلف باشیم. خیلی متشکرم استاد.
منم امیدوارم و از شما متشکرم که من دعوت کردیم برای برنامه‌تون، و متشکرم از شنوندگانی که ما رو شنیدن. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم دوستان و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. تا سلام دیگر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و خیلی خوشحالیم که در این بخش تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود و عرض میکنم موضوع برنامه چهارباغ ما دوستی، مودت و رفاقت و امشب شاید یادی بکنید از دوستانی که سالهاست فراموش کردید و شاید یک فرصت مغتنمیه که یادی بکنید از این عزیزان. عرض کنم که 220-485 و 220-588-20 در اختیار شماست. از ابتدای این بخش هم در اختیارتون بوده. آقای قاسم مظاهری آماده هستند در اتاق ارتباطات، تلفن ها رو ضبط می کنند، پس فرصت دارید که باز هم از همین الان تماس بگیرید، شعرهای زیباتون، جملات نغزتون رو در این باره درباره دوستی، رفاقت بفرمایید، اونجا ضبط میشه. سامانه 30558 هم در اختیارتونه. این صفحه از ساعت 24 باز میشه و ما حتما پیامک‌ها رو خواهیم خوند. عرض کنم که خیلی از دوستان، شاید من در چند پیامک دیدم، شروع کردن به مطالب بسیار بلند بالا، دیگه پیامک نیست، واقعا یک پیام طولانیه که خوندنش هم وقت میگیره. خواهش میکنم، تقاضا میکنم که این جملات کوتاه باشه، چند بیت شعر، یه جمله، مثلا من از میان واژه‌های زلال دوستی را برگزیدم، آنجا که برف‌های تنهایی آب می‌شوند در صدای تابستانی یک دوست. برنامه بعدی.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرف‌ها ترجیح می‌دهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن، پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شب‌های روشن، به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. با برنامه شب‌های روشن همراه شما هستیم. در 30 دقیقه آینده با آقای دکتر محمود شالویی همراه هستیم و ایشون در بخش اول برنامه برای ما توضیح میدن که مجنون میبینه صیادی تعدادی آهو رو